ساعت 19 در ایران به رادیو فردا گوش میکنید. بنیامین صدر هستم. درود به شما که همراه ما هستید در این ایستگاه 19 و در این غروب جمعه هفته دی 1396 برابر با 27 دسامبر 2024 میلادی. امیدوارم که تا اینجا جمعه خوبی رو سپری کرده باشید. اما در این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا نگاهی می‌کنیم به خط و نشان اتحادیه عرب مبنی بر دخالت نکردن جمهوری اسلامی در امور داخلی سوریه. به بازداشت یک روزنامه‌نگار ایتالیایی در ایران خواهیم پرداخت. وزارت امور خارجه ایتالیا از بازداشت یک روزنامه‌نگار تبعی این کشور در ایران خبر داده. و همچنین نگاهی می‌کنیم به سفر عباس عراقچی به پکن و گفتگو با خبرنگاران در آنجا. اما در این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا همکارانم گزارش ها و گفتگوهایی رو تهیه کردن که با هم خواهیم شدید در این ایستگاه 19 و تا یک ساعت آینده. نسرین افشار اینجاست تا با صدای گرم خودش خبرها رو به گوش شما برسون.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. وزارت خارجه ایتالیا از بازداشت چیچیلیا سالا، روزنامه‌نگار 29 ساله ایتالیایی، از سوی پلیس تهران خبر داده است. وزارت خارجه ایتالیا هم میگوید پائولا آمادی، سفیر این کشور در تهران، با خانم سالا در زندان ملاقات کرده است. بر اساس اطلاعاتی که کورا مدیا، شرکت تولید کننده پادکستی که خانم سالا با آن همکاری میکند، اعلام کرده، او عصر 30 آذر ماه در تماسی با مادرش خبر بازداشت خود را اعلام کرده و خواستار پیگیری سریع او برای آزادیش شده است. مقام های رسمی جمهوری اسلامی و وزارت خارجه ایران هنوز به خبر بازداشت این خبرنگار ایتالیایی واکنشی نشان ندادند. فرانک والتر اشتاینمایر، رئیس جمهوری آلمان، با دستور انحلال پارلمان این کشور اعلام کرد انتخابات زود هنگام در 23 فوریه برابر با 5 اسفند ماه برگزار خواهد شد. این اقدام پس از فروپاشی دولت ائتلافی اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، صورت گرفت. ائتلافی که پس از خروج حزب دموکرات‌های آزاد به رهبری کریستیان لیندنر اکثریت خود را از دست داد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد در این انتخابات حزب دموکرات مسیحی به رهبری فردریش مرز شانس بیشتری برای پیروزی دارد و حزب راست افراطی آلترناتیف برای آلمان نیز از حزب سوسیال دموکرات پیشی گرفته است. با این حال احزاب اصلی اعلام کردند که حاضر نیستند با حزب آلترناتیف برای آلمان ائتلاف کنند. انتخابات پیش رو به عنوان یکی از رویدادهای مهم سیاسی آلمان شناخته می شود و نقشی تعیین کننده در آینده دولت این کشور دارد. وزیر امور خارجه ایران برای انجام سفری رسمی به چین وارد پکن شد. عباس عراقچی در بد به ورود به پکن به خبرنگاران گفت که بحث هسته‌ای ایران در سال جدید با وضعیتی مواجه خواهد شد که نیاز به مشورت‌های بیشتری دارد. سفر عباس عراقچی به پکن بنا به دعوت رسمی وانگ یی، وزیر خارجه چین، انجام شده. او همزمان با سفر به چین در یادداشتی در روزنامه مردم این کشور نوشته این سفر شروع فصل جدیدی از همکاری‌های راهبردی بین دو کشور است. و در خبری دیگر، کاوشگر خورشیدی ناسا به نام پارکر توانست بدون هیچ آسیبی از نزدیکترین فاصله به خورشید عبور کند و تاریخ ساز شود. ناسا اعلام کرد که کاوشگر پارکر که 21 بار خورشید را طی کرده، پس از عبور از فاصله 6.1 میلیون کیلومتری از این سطح، ایمنی خود را حفظ کرده و به کاوشش ادامه داده است. به گفته وبسایت ناسا، این فضاپیما با سرعت بیش از 690 هزار کیلومتر در ساعت دمایی تا 980 درجه سانتیگراد را تحمل کرد. کاوشگر خورشیدی پارکر در سال 2018 به سمت مرکز منظومه شمسی پرتاب شد.
خبرها بود که از نسرین افشار شنیدید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
اما حمله های متقابل اسرائیل و حوثی ها شدت گرفته و اسرائیل در شبانه روز گذشته در یکی از گسترده ترین عملیات های نظامی خودش فرودگاه صنعا، چندین بندر و دو نیروگاه برق یمن و متعلق به حوثی ها رو بمباران کرده. حوثی ها هم در واکنش فرودگاه در نزدیکی تل آویو رو هدف حمله موشکی قرار دادن. حوثی های تحت حمایت جمهوری اسلامی پس از تضعیف حزب الله لبنان حمله های خودشون به خاک اسرائیل رو تشدید کردند و مقام های اسرائیلی هم گفتند که تا خونسا کردن کامل تهدید این گروه علیه منافع اسرائیل به عملیات نظامیشون ادامه میدن. جمشید زند گزارش میده.
صبح جمعه حوثی های یمن با حملات موشکی و پهپادی به تل آویو و چند منطقه دیگر به عملیات روز پنجشنبه اسرائیل پاسخ دادند. به گفته وزارت دفاع اسرائیل، موشکی که به سمت فرودگاه بن گوریون در نزدیکی تل آویو شلیک شده بود، رهگیری و خونسا شد. در زمان حمله، مسیر چندین پرواز تغییر کرد و صدای آژیر خطر در مناطق مرکزی اسرائیل، تل آویو و بخشی از کرانه باختری به صدا درآمد. حوثی‌ها ادعا کرده‌اند که یک کشتی تجاری را هم در دریای عرب هدف قرار دادند، اما اسرائیل و منابع مستقل هنوز این خبر را تایید نکردند. حملات روز پنجشنبه اسرائیل یکی از گسترده ترین عملیات علیه حوثی های یمن بود که فرودگاه صنعا و بنادر یمن در سواحل شرقی آن کشور را هدف قرار داد. در بیانیه ارتش اسرائیل گفته شده یکی از تأسیسات نظامی حوثی ها در فرودگاه صنعا، چندین بندر از جمله بندر حدیده و دو نیروگاه برق بمباران شدند. معاون وزارت راه حوثی‌ها اعلام کرده به رغم اینکه برج مراقبت فرودگاه صنعا هدف حملات اسرائیل قرار گرفت، ولی ساعت 10 صبح به وقت محلی پروازها از این فرودگاه از سر گرفته شد. مقامات ارشد اسرائیل تأکید کردند که پس از تضعیف حماس، حزب الله لبنان و سرنگونی حکومت بشار اسد، اکنون نوبت حوثی هاست و ارتش اسرائیل به عملیات خود در یمن ادامه خواهد داد. روز پنجشنبه و تنها ساعتی پس از حملات گسترده نیروی هوایی اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر آن کشور گفت اسرائیل مصمم است این بازوی تروریستی محور شیطانی ایران را از بین ببرد و عملیات ارتش تا پایان کار ادامه خواهد یافت.
اخوتی به تمان، گم به کبخوف و گم به צנה. אנחנו נחושים לגדוע את זרוע הטרור הזה של ציר הרשע של איראן. אנחנו נתמיד בזה עד שנשלים את המלאכה.
علی مهددی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن معتقد است اسرائیل برای تضعیف و از بین بردن حوثی ها با دو مشکل عمده روبروست.
الان حوثی های یمن تنها گروهی از بین بازوهای نیابتی ایران هستند که کماکان به حملات خودشون به اسرائیل ادامه میدن. با این حال اسرائیل برای اینکه این وعده رو محقق بکنه و حوثی های یمن رو شکست بده، موانع خیلی سختی رو در پیش داره و حوثی ها در یمن مانند حزب الله در لبنان نیستن که دسترسی به اونها بسیار ساده باشه. اسرائیل در درجه اول با مشکل مسافت زیاد تا یمن مواجه هست که این رو هنوز نتونستن حلش بکنن و از همه مهمتر بیشتر پیروزی‌های نظامی اسرائیل در یک سال گذشته به خاطر نفوذ اطلاعاتی عمیقی بود که در میان بازوهای نیابتی ایران داشتن، به خصوص حزب الله لبنان. اما این نفوذ رو لزوماً در میان حوثی‌های یمن ندارند و این کار اونها رو سخت‌تر می‌کنه.
حوثی‌های مورد حمایت ایران پس از حملات روز پنجشنبه اعلام کردند که افزایش حملات اسرائیل عزم آنها در حمایت از مردم فلسطین را قوی‌تر خواهد کرد. حوثی ها که میگویند از سال گذشته در حمایت از فلسطینیان حملات موشکی و پهپادی خود به کشتی های تجاری در دریای سرخ و خلیج عدن را آغاز کرده اند، پس از تضعیف حزب الله لبنان عملیات خود علیه اهدافی در داخل خاک اسرائیل را افزایش داده اند. در واکنش اسرائیل اعلام کرده که برای از بین بردن آنچه که محور شرارت ایران در منطقه میخواند، به حملات خود علیه مواضع و زیرساخت‌های حوثی‌ها ادامه خواهد داد. علی مهددی تحلیلگر مسائل خاورمیانه می‌گوید در شرایط کنونی اسرائیل برای ضربه زدن به حوثی‌ها دو گزینه دارد.
دو احتمال بیشتر پیش روی اسرائیل نیست، یا به همین شکل به حملات هوایی گاه و بیگ‌های خودش به حوثی‌ها ادامه بده، یا با یک اتحاد یک راهبردی به کمک آمریکا و همچنین عربستان سعودی بخواد یک جبهه جدیدی رو علیه حوثی‌ها در داخل یمن باز بکنه با حمایت از گروه‌های مخالف حوثی‌ها در این کشور.
رهبران اسرائیل بارها تأکید کردند که مصمم به نابودی حوثی‌ها و تضمین امنیت اسرائیل و کشتیرانی تجاری در آب‌های بین‌المللی هستند. آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا هم پس از شروع جنگ غزه نیروهای خود در منطقه به ویژه دریای سرخ را افزایش دادند تا از حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری جلوگیری کنند.
جمشید زند گزارشی داد درباره حمله‌های متقابل اسرائیل و حوثی‌های یمن، حمله‌های اسرائیل به یمن و مواضع حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی در 24 ساعت گذشته شدت گرفته. اما باز هم منطقه و خاورمیانه، اتحادیه عرب در بیانیه اظهارات اخیر مقام‌های حکومت ایران درباره سوریه رو عامل دامن زدن به نزاع و فتنه در این کشور توصیف کرده. در روزهای اخیر فرمانده پیشین سپاه پاسداران و همچنین وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از جمله مقام‌هایی بودند که درباره سوریه اظهار نظر کردند. ساعتی پیش از علی معمولی، استاد علوم سیاسی در سیدنی استرالیا، پرسیدم که با توجه به شرایط منطقه اتحادیه عرب نگران چیست؟
بیانیه جامعه عرب یا در واقع اتحادیه عربی بیانیه شاملی است که همه اطراف رو شامل میشه و لحنش در واقع ناظر به ترکیه و اسرائیل هم هست که هر دو زمین‌های رو از سوریه به حال اشغال کردن. در خصوص ایران اشاره به تصریحات رسانه‌ای بود که هم در بیانات رهبر جمهوری اسلامی ایران اومده، هم در برخی از توییت‌هایی که افرادی مثل آقای رضایی، محسن رضایی و دیگران دادن اومده که در واقع اون به عنوان نوعی دخالت شمرده شده. ایران تا الان دخالتی به شکل حضوری که در قبل داشته نکرده، اما این بیانات رسانه‌ای به نوعی زمینه‌ساز درگیری‌ها شمرده شده، به ویژه اینکه الان در مناطق ساحل مدیترانه، مناطق لاذقیه، ما شاهد درگیری هستیم بین عده‌ای از علویان و بین نیروهای تحریر الشام، و این درگیری ها ناشی از اینه که به هر حال هنوز بین اطراف مختلف در سوریه توافق نیست و فشارهای زیادی هم روی علویان سوریه ایجاد شد در دوره اخیر و زمینه‌ساز این درگیری ها شده. الان تلاش های هست برای وساطت بین دو طرف و آرام کردن فضا.
خب حالا اگر جمهوری اسلامی بخواد دخالت هم بکنه، با توجه به شرایطی که به وجود آمده و عملا امکان نفوذ فیزیکی و زمینی به لحاظ حالا اعزام نیروی رزمی یا نیروی تبلیغاتی خیلی محدود شده و وجود نداره، چگونه میتونه این دخالت رو انجام بده؟
عملا جمهوری اسلامی توانایی برای دخالت در سوریه الان نداره، چون برخلاف تصور حتی علوی های سوریه هم ارتباط مستقیم و دراز مدت و پایداری با جمهوری اسلامی نداشتن. ارتباط در واقع در سوریه از طریق خود رژیم بشار اسد، نه از طریق طایفه علویان بود. از این جهتی مقداری به نظر میرسه اتحادیه جامعه عرب مبالغه آمیز باشه یا صرفا ناظر به بحال بیانات رسانه ایست که تحریک برانگیز شمرده شده. اما از لحاظ عملی واقعا جمهوری اسلامی نه اونجا نیروی داره الان و نه میتونه در بین طوایف اونجا نفوذی داشته باشه. در دوران گذشته نه با کردها رابطه دیرینه پایدار خوبی داشته، نه با عربهای سنی و نه با علویان، و عملا در واقع جایی زمینی نداره در اونجا و جایی نداره که بتونه زمینه ساز دخالت و ایجاد مشکل بشه در اونجا.
گفتگویی بود که با نقی علی معمولی داشتم، استاد علوم سیاسی در سیدنی استرالیا، و از او درباره مواضع اتحادیه عرب و درخواست اونها از جمهوری اسلامی برای دخالت نکردن در سوریه پرسیدم. اما عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که به چین سفر کرده، اهداف این سفر رو انجام رایزنی و مشورت در حوزه روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی با مقام‌های چینی عنوان کرده. با اشاره به شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی، آقای عراقچی گفته که بحث هسته‌ای جمهوری اسلامی در سال جدید میلادی با یک وضعیت تازه‌ای مواجه میشه که نیازمند مشورت‌های بیشتر با مقام‌های چینیه. رویا ملکی گفتگویی کرده با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیت مقیم ایتالیا، و از او در رابطه با روابط تهران و پکن پرسیده.
به نظر ما نمیتونیم شاهد ایجاد فصل جدیدی در روابط جمهوری اسلامی و چین باشیم، به خاطر اینکه مشخصا جمهوری اسلامی الان با شرایطی روبرو شده که محور مقاومت رو از دست داده و با گزینه جدی نظامی علیه برنامه هسته‌ایش روبرو از سمت ایالات متحده و اسرائیل. به اروپا هم که نگاه میکنیم میبینیم که قدرت‌های اروپایی در پی اون هستن که بتونن تا پیش از پایان یافتن برجام مکانیسم ماشه رو یک بار دیگه فعال کنن. تو چنین شرایطی جمهوری اسلامی صرفا داره ارزیابی میکنه ببینه از نظر خصوصا اقتصادی و از نظر اعتبار سیاسی تا چه اندازه میتونه روی روسیه و چین حساب کنه و دلیل این سفر صرفا همین هست.
این جمهوری اسلامی میتونه چین رو به عنوان متحد استراتژیک خودش داشته باشه در شرایط فعلی، با توجه به اینکه شما اشاره کردید به وضعیت خاورمیانه و از سوی دیگه نزدیک میشیم به آمدن دونالد ترامپ به کاخ سفید در آمریکا.
به نظر من جمهوری اسلامی نمیتونه چین رو الان به شکل یک متحد بالقوه استراتژیک در بیاره، به خاطر اینکه مهمترین بحثی که هست اینه که اینها اساسا دیپلماسی سازنده‌ای ندارن، اصلا دیگه اهرم فشاری هم در دست ندارن علیه چین. بر سر کار آمدن دولت ترامپ در ایالات متحده، احتمال این که شرکت های چینی بدون میشه گفت مبادلات نفتی خودشون با جمهوری اسلامی رو به صفر برسونن به شدت افزایش میده. در چنین حالتی وقتی که ما این رو هم در نظر میگیریم که چین در سایر کشورهای منطقه، در عربستان، در عراق، در امارات متحده میلیاردها دلار سرمایه گذاری کرده، در حالی که سرمایه گذاریش در جمهوری اسلامی به چند صد میلیون دلار میرسه تنها، میتونیم این مقایسه رو داشته باشیم و بفهمیم که ایجاد یک رابطه استراتژیک در حال حاضر امکان پذیر نیست.
به نظر شما شرایط نفتی ایران چه سمتی خواهد رفت با توجه به اینکه به هر حال یکی از مشتریهای ثابت نفت ایران چین هست؟
چین در حال حاضر مشتری ثابت نفت ایران هست به دلیل اینکه این نفت رو داره با تخفیف 30% میخره و به دلیل اینکه به دلیل معافیت‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریمی متوجه شرکت‌های چینی نمیشه. اما در حالتی که این تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی برگردن با آمدن ترامپ یا با مکانیسم ماشه، اون وقت دیگه این شرکت‌ها باید انتخاب کنن بین این که با دنیای آزاد و با ایالات متحده تجارت داشته باشن یا این که بخوان همچنان ادامه بدن اون 30% تخفیفی رو که از جمهوری اسلامی میگرفتن. به حقیقتا مقایسه این دو نشون میده که تمایل اونها بیشتر بر همکاری با آمریکا خواهد بود تا ادامه همکاری با جمهوری اسلامی از نظر منافع اقتصادی که بهشون میرسه.
اونطور که مقامات جمهوری اسلامی میگن به دنبال این هستن که روابط گسترده‌تر و فصل جدید رو در ارتباط با چین آغاز کنن. به نظر شما این چه پیامی برای دولت آمریکا به خصوص دولت جدید آمریکا خواهد داشت؟
مسلما جمهوری اسلامی داره سعی میکنه چنین نشون بده که ما اهرم‌های فشار خودمون رو داریم، شما نمیتونید یک بار دیگه فشار حداکثری به ما وارد کنید به خاطر اینکه چین و روسیه در کنار ما خواهند بود. اما از سمت دیگه خود آقای ترامپ و دولت ایشون به درستی و به دقت به این موضوع آگاه خواهند بود که جمهوری اسلامی نه تنها امکان همکاری استراتژیک با کشورهای چین و روسیه رو نداره، بلکه دو اهرم فشاری که پیش از این در دست داشت، گروه‌های محور مقاومت و برنامه موشکی پهپادی، شکست خورده و برنامه هسته‌ایش هم با محدودیت‌های روبرو. پس برای همین عملاً با جمهوری اسلامی روبرو خواهند بود که این بار هیچ اهرم فشاری در دست نداره.
به نظر شما چین در مذاکرات هسته‌ای ایران چه نقشی داره؟
ببینید چین در مذاکرات هسته‌ای کسانی که به هر حال قبلا این رویه رو دنبال کردن و این احتمال رو می‌دادن که چین میخواد کمکی به جمهوری اسلامی بکنه، این احتمال وجود داشت. اما مسئله‌ای که هست اینه که دولت‌ها و قدرت‌های بین‌المللی این بار مکانیسم ماشه رو در اختیار دارن. بر اساس مکانیسم ماشه حتی اعضای دائمی شورای امنیت که شامل چین و روسیه هم میشن، اینها هم دیگه توانایی وتو کردن بازگشت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی رو ندارن و این به نظرم شرایط رو علیه جمهوری اسلامی تقویت می‌کنه.
شما به بخشی از چالش‌های جمهوری اسلامی برای گسترش روابط با چین اشاره کردین، آیا روسیه هم میشه بخش از این چالش‌ها باشه؟
این نکته بسیار جالبیه به خاطر اینکه روسیه بیشتر هدفش این هستش که به عنوان یک کشور نیابتی، به عنوان یک گروه نیابتی برای مقاصد سیاسی خودش و مقاصد نظامی خودش از جمهوری اسلامی استفاده کنه. این شامل برهم ریختن نظم بازار و نظم منطقه خاورمیانه برای افزایش قیمت نفت میشه. از سمت دیگه شامل کمک‌های نظامی که جمهوری اسلامی به روس‌ها رسونده هم میشه. در صورتی که چین چنین رویکردی نسبت به جمهوری اسلامی نداره. چین صرفاً بحث یک سری برداشت‌ها و منفعت‌های اقتصادی رو داره. برای همین به نظر من لزوم روس‌ها اینجا احساس خطر نخواهند کرد، به خاطر اینکه از سمت دیگه این رو هم به خوبی میدونن که در نهایت جمهوری اسلامی در موقعیتی قرار داره که در مقابل چین و روسیه مجبور به دادن امتیازهای گزاف است.
گفتگوی رویا ملکی رو شنیدید با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیت از ایتالیا، درباره سفر عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به چین. ساعت 19 و 20 دقیقه هست. وقت بخیر میگم به شما مخاطبان همیشگی رادیو فردا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
اما وزارت امور خارجه ایتالیا همونطور که در خبرها هم شنیدید از بازداشت یک زن روزنامه‌نگار ایتالیایی به نام چچیلیا سالا در تهران خبر داده. در بیانیه وزارت امور خارجه ایتالیا که جمعه 7 دی امروز منتشر شد، آمده که این زن روزنامه‌نگار 29 آذر از سوی پلیس جمهوری اسلامی بازداشت شده. گلناز اسفندیاری گزارش میده.
چچیلیا سالا روزنامه‌نگار و پادکستر ایتالیایی که به گفته وزارت خارجه ایتالیا برای تهیه گزارش به ایران سفر کرده بود، روز 19 دسامبر 29 آذر ماه در تهران بازداشت شد. علت بازداشت خانم سالای 29 ساله که پادکستی به نام داستان‌ها دارد که در آن زندگی در نقاط مختلف جهان را پوشش می‌دهد مشخص نیست. کورا مدیا که چچیلیا سالا با آن همکاری می‌کند، می‌گوید این روزنامه‌نگار در سلول انفرادی در زندان اوین در بازداشت است. وزارت خارجه ایتالیا گفت که روز جمعه سفیر ایتالیا با خانم سالا یک ملاقات کنسولی داشته است تا شرایط بازداشت او را بررسی کند. بنا به بیانیه وزارت خارجه ایتالیا، خانم سالا از زمان بازداشت 2 بار تماس تلفنی با خانواده خود داشته است. کورا مدیا گفت که خانم سالا روز 12 دسامبر با ویزای ویژه روزنامه‌نگاران روم را ترک کرده بود و در ایران چندین مصاحبه انجام داده بود و 3 اپیزود پادکست خود را تهیه کرده بود. او قرار بود روز 20 دسامبر به روم بازگردد. کورا مدیا گفت که خبر بازداشت خانم سالا فوراً منتشر نشده بود، زیرا خانواده او و مقامات ایتالیایی امیدوار بودند وی هر چه زودتر آزاد شود. کورا مدیا گفت که صدای چچیلیا سالا ساکت شده است و ایتالیا و اتحادیه اروپا نمی توانند بازداشت او را تحمل کنند. این رسانه گفت چچیلیا سالا باید فوراً آزاد شود. خانم سالا در شبکه‌های اجتماعی عکس‌های از ایران از جمله عکس زنان را بدون حجاب اجباری منتشر کرده بود. وی روز 17 دسامبر یعنی 2 روز پیش از بازداشت خود پادکستی درباره پدرسالاری در ایران منتشر کرد. آخرین پست او در اینستاگرام به دیدارش با زینب موسوی کمدین اختصاص دارد که 1 روز پیش از بازداشت منتشر شد. ایران بارها خبرنگاران داخلی و خارجی را با هدف سرکوب آزادی بیان و سانسور بازداشت کرده است. در روزهای گذشته رضا ولیزاده خبرنگار پیشین رادیو فردا به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 10 سال زندان محکوم شد. رضا ولیزاده در نوامبر 2022 از رادیو فردا استعفا کرده بود و پس از مدتی اقامت در خارج از کشور برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشته بود. وی مهر ماه سال جاری در ایران بازداشت شد.
گزارشی بود از گلناز اسفندیاری درباره بازداشت یک روزنامه‌نگار زن ایتالیایی به نام چچیلیا سالا. اما در اینجا اعلام میکنم که شما میتونید با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 تماس بگیرید. تکرار میکنم 20420-725-970-30.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
اما حدود دو هفته پس از پخش اجرای زنده پرستو احمدی، خواننده زن ایرانی در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی که به بازداشت و آزادی همراه با وثیقه او و بقیه گروه نوازنده‌های این کنسرت منجر شد، حالا اعلام شده که محل اجرای این برنامه هم پلمپ شده و مدیر اون هم به دادگاه معرفی شده. اردشیر طیبی در این باره گزارشی تهیه کرده که میشنویم.
از خون جوانان وطن لاله، وطن لاله، وطن لاله دمیده.
تلویزیون جمهوری اسلامی خبر داد که کاروانسرای دیر گچین، محل برگزاری کنسرت پرستو احمدی خواننده زن در قم، پلمب شده و مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری این استان نیز در ارتباط با اجرای این کنسرت برکنار شده است. وزیر میراث فرهنگی و گردشگری علت پلمب کاروانسرای دیر گچین را تخلف از ضوابط بهره برداری با اجرای کنسرت کاروانسرا به خوانندگی پرستو احمدی عنوان کرده است. رضا صالحی امیری همچنین گفته که مدیر این مجموعه به دادگاه استان قم معرفی شده و مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری و مدیر صندوق احیای بناهای تاریخی استان قم نیز به دلیل آنچه سهل‌انگاری نامیده شده برکنار شدند. پرستو احمدی 21 آذر سال جاری خورشیدی به همراه گروهی از نوازندگان مرد از جمله احسان بیرقدار، سهیل فقیه نصیری، امین طاهری و امیرعلی پیرنیا در کانال یوتیوب خود ویدیویی بدون حجاب اجباری از یک اجرای زنده با عنوان کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرضی را منتشر کرد. اجرای خانم احمدی به فاصله کوتاهی مورد استقبال کاربران در فضای مجازی قرار گرفت و عده زیادی با اشاره به ایستادگی و شجاعت او را تحسین کردند. پرستو احمدی در جریان اعتراضات سراسری سال 1401 ایران با انتشار قطعه از خون جوانان وطن شناخته شد و یک پرونده قضایی هم به همین دلیل برای او تشکیل شده بود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی بلافاصله پس از پخش اجرای بدون حجاب اجباری پرستو احمدی علیه او و سایر عوامل این اجرا اعلام جرم کرد. پس از آن خانم احمدی به همراه احسان بیرقدار نوازنده پیانو و سهیل فقیه نصیری نوازنده گیتار الکتریک در 24 آذر ماه بازداشت شدند، اما بعدتر اعلام شد که هر سه نفر آزاد شدند. خانه موسیقی ایران در واکنش به بازداشت عوامل کنسرت کاروانسرا و فشارها بر دیگر هنرمندان روز یکشنبه 25 آذر خواستار پایان دادن به محدودیت‌ها شده بود. جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب 57 با وضع ممنوعیت برای خواندن زنان از هر گونه تولید آثار موسیقی با تکخوانی زنان جلوگیری کرده و تنها حضور در گروه‌های همسرایی را برای زنان مجاز می‌داند. با این وجود در سال‌های گذشته تصاویری از اجرای زنان در خیابان‌ها منتشر شده و قوه قضاییه نیز با برخی از آنها برخورد قضایی کرده است. گزارش‌های دیگری نیز از لغو کنسرت‌ها، رویدادهای فرهنگی و همایش‌ها به دلیل حضور زنان به عنوان خواننده، همخوان و نوازنده منتشر شده است.
عزیز جون دست من بردامن ته، عزیز جون دست من برگردن ته، چرا خونه مرا کردی تو شیشه، به درگاه
گزارش اردشیر طیبی رو شنیدید درباره اجرای زنده پرستو احمدی، خواننده زن ایرانی که دو هفته پیش در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی پخش شد و به بازداشت او و البته آزادی همراه با وثیقه او و دیگر نوازندگان گروهش منجر شد. همونطور که می‌دونید صدای زنان در ایران از فردای انقلاب 57 ممنوع شده و خوانندگان زن در ایران نمی توانند که آزادانه به خصوص در جمع مردان موسیقی اجرا بکنند و بخوانند. اما در اینجا رفته رفته به پایان نیمه اول این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا ایستگاه 19 می رسیم. تا لحظات دیگه همکارم نسرین افشار که اینجا هست خبرهای جدیدتر رو به اطلاع شما میرسونه.
سپاسگزارم و سلام دوباره به شنوندگان رادیو فردا. راسم موسابکوف نماینده مجلس آذربایجان روسیه را مسئول سقوط هواپیمای این کشور دانست و گفت هواپیما در آسمان گروزنی هدف قرار گرفته و روسیه باید رسما عذرخواهی کند. او افزود عاملان این حادثه علاوه بر پاسخگویی به قربانیان باید به آنها غرامت بپردازد و در غیر این صورت روابط دو کشور آسیب خواهد دید. این اظهارات در حالی بیان شد که فیلم‌های منتشر شده در کانال‌های تلگرامی چچنی از جمله نیسو نشان می‌دهد ساعتی پیش از حادثه چندین پهپاد در همان منطقه هدف قرار گرفته و منهدم شدند. تصاویر دوم هواپیمای سقوط کرده نیز حفره‌های غیر عادی را نشان می‌دهد که کارشناسان آن را ناشی از ترکش موشک پدافند هوایی روسیه می‌دانند. وزارت خارجه ایتالیا از بازداشت چچیلیا سالا روزنامه‌نگار 29 ساله ایتالیایی از سوی پلیس تهران خبر داد. وزارت خارجه ایتالیا میگوید پائولا آمادایی سفیر این کشور نیز در تهران با خانم سالا در زندان ملاقات کرده. بر اساس اطلاعاتی که کورا مدیا شرکت تولید کننده پادکستی که خانم سالا با آن همکاری میکرد اعلام کرده است که او عصر 30 آذر ماه در تماسی با مادرش خبر بازداشتش را اعلام کرده و خواستار پیگیری سریع او برای آزادیش شده است. مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی و وزارت خارجه ایران هنوز به خبر بازداشت این خبرنگار ایتالیایی واکنشی نشان ندادند. فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهوری آلمان با دستور انحلال پارلمان این کشور اعلام کرد انتخابات زود هنگام در 23 فوریه برابر با 5 اسفند ماه برگزار خواهد شد. این اقدام پس از فروپاشی دولت ائتلافی اولاف شولتز صدر اعظم آلمان صورت گرفت. ائتلافی که پس از خروج حزب دموکرات‌های آزاد به رهبری کریستیان لیندنر اکثریت خود را از دست داد. نظرسنجی ها نشان می دهد در این انتخابات حزب دموکرات مسیحی به رهبری فردریش مرز شانس بیشتری برای پیروزی دارد و حزب راست افراطی آلترناتیف برای آلمان نیز از حزب سوسیال دموکرات پیشی گرفته.
سپاسگزارم از نسرین افشار، خبرها رو از او شنیدید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
ساعت 19:31 هست در ایران و شنونده ساعت 19 ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. خب احتمالاً شاید بدونید که در روزهای اخیر انتشار ویدئویی از بی‌احترامی به مقبره غلام حسین ساعدی، نویسنده نام‌آشنای ایرانی از سوی یک فرد ناشناس در قبرستان معروف پرلاشز پاریس، موجی از واکنش‌ها رو برانگیخته. اما غلام حسین ساعدی که بود و چه نسبتی با سیاست داشت که منجر شده این واکنش‌ها اینقدر پرشمار باشه؟ مصطفی خلجی گزارش میده.
غلام حسین ساعدی با نام ادبی گوهر مراد پزشک و نویسنده ایرانی بود که در عرصه‌های گوناگون ادبی فعالیت داشت. پس از درگذشت ساعدی در سال 1364 در پاریس، محسن یلفانی نمایشنامه نویس که از نزدیک او را می‌شناخت، درباره ساعدی گفت:
ساعدی تونست تماشاچی وسیعی رو به تئاتر جلب بکنه با محدودیت‌هایی که اون زمان وجود داشت. قبل از دهه 40 واقعا تئاتر یک جزیره بسیار متروک نمیشه گفت، جزیره بود که محدود بود. واقعا تماشاچی‌های ما خیلی محدود بودن. کسانی که به این مشکل رو از پیش پا برداشتن و تئاتر رو واقعا در حداقل در میان طبقه متوسط جنبه عمومی توده‌ای بهش دادن، کار بزرگی از پیش بردن و یکی از اینها و شاید مهمترین اینها ساعدی بود.
اما ساعدی که نویسندهی چپگرا بود، نامش در این حال با مسائل سیاسی نیز گره خورده. احسان عابدی، روزنامه‌نگار و نویسنده:
ساعدی قطعا یه چهره سیاسی بود، اما نمیتونیم اون وجه سیاسیش رو از آثارش جدا بکنیم، چون جهانبینی داستانها و نمایشنامه‌هاش رو شکل داده و از این نظر به کاراش یه انسجام و وحدت داده. اما باید در نظر داشته باشیم اون چه که هنر رو هنر و ادبیات رو ادبیات میکنه مانیفست سیاسی نیست. آثاری هم مثل واهمه های بینام و نشان یا عزاداران بیل شعار نیست، مانیفست سیاسی نیست، بلکه ادبیات نابه. به واقع ساعدی اگرچه تجربه و بینش سیاسی خاصی داشته، گرایش های سیاسی خاصی داشته، اما به موقع خلق این آثار به ویژه همین کتابایی که مثال زدم بیشتر از هر چیزی به اون ادراک حسی خودش تکیه داشته، به اون تخیل بیکرانش، به اون چیرگیش به کلمه ها و تبحرش تو خلق یه زبان پاکیزه تکیه کرده.
در روزهای اخیر انتشار ویدیویی از هتک حرمت به قبر ساعدی واکنش هایی را برانگیخت. هاله رامندی دبیر سازمان زنان لیبرال و از منتقدان تفکرات سیاسی ساعدی در این زمینه میگوید:
نباید فراموش کنیم نویسندگان و شاعران دوران پهلوی خب در بستری که حکومت شاهنشاهی براشون فراهم کرده بود تونستن به اون نقطه اوج ادبی خودشون برسن و چیزی به ادبیات فارسی اضافه کردن و خود مرحوم غلام حسین ساعدی هم این کتمان ناپذیره که داستان نویس و نمایش نامه نویس بسیار خوبی بودن. اما دلباختگی اینها، یعنی در واقع این ادیبان، نویسندگان، شاعران و روشنفکران پیش از انقلاب به اندیشه های مارکسیستی لنینیستی، اون نقش کتمان ناپذیرشون در وضعیت کنونی ایران، یعنی در سقوط ایران و اون شرایطی که الان در واقع ملت ایران درش قرار داره، این هاست که باعث خشم و انزجار بخش عظیمی از ملت رنج کشیده ایران میشه. و این خشم کاملا مشروعه، این خشم رو شما نمیتونید اینجا محکوم کنید و با عناوینی مثل فاشیست، مثل فحاش اینها رو فروکش کنید. البته که خب من اینجا اصلا قصد ندارم اون عمل شنیع رو نه به گروه خاصی نسبت بدم و نه تایید کنم، ولی که خشم کلامی و این ابراز انزجار مردم کاملا قابل فهمه. این افراد از ادبیات برای واقعا گمراهی عاطفی و روانی طبقات اجتماعی اون دوران استفاده می کردن، بهره می بردن و بسیاری از اهل ادبیات که امروز مورد خشم قاطبه ملت ایران هستن در اوایل انقلاب پس از شورش 57، اینها بر روی توحش انقلابیون چشم بستن. زمانی که بسیاری از حتی به زنان تن فروش شهر نو رحم نمی شد، اینها نه تنها چشم می بستن به این در واقع جنایات، بلکه در بسیاری از موارد تشویق می کردن. خود مرحوم ساعدی جایی از جوانی میگه که در کرج ظاهرا یک کسی رو ترور کرده و در جیبش همیشه قرص سیانور داشته و از اون جوان این جناب آقای ساعدی به نیکی یاد میکنه. و جالب اینه که خب شما نمیتونید اون اندیشه های ارتجایی خودتون رو واقعا پشت کلمات پرتمطراق و زیبای ادبیات پنهان کنید و اینجاست که میبینیم واقعا ملت یقه اینها رو میگیره، یعنی ول نمیکنه. نسل جوان، میبینیم نسل جوانی که عاشق شادیه، عاشق اینه که برقصه، بخانه، ما نیکاها رو میبینیم، ساریناها رو میبینیم. اینها در واقع وقتی میبینن که جناب ساعدی یک جمله معروف داره که میگه در این مملکت، در نقد جشنهای 2500 ساله، وقتی ایشون میگن در این مملکت همیشه عروسی بود، همیشه مهمانی بود، همیشه جشن بود، خب همین باعث انزجار و خشم نسل، به خصوص نسل جوان میشه.
آقای عابدی نیز تاکید میکند که ساعدی صرفاً آنچه را احساس میکرد مینوشت.
ساعدی زوال و فروپاشی رو رقم نزد، بلکه زوال رو احساس کرد و ازش نوشت. تصویر ساعدی رو هم اگه بخوایم تو میون شخصیت‌های داستاناش ببینیم، جستجو بکنیم، بیشتر از همه باید تو همون کاراکتر مرد چشآبی یا همون اسلام مجموعه عزاداران بیل جستجو بکنیم. ساعدی هم مثل اینا اون زوال احساس میکرد، اما کاری از دستش برنمیومد و راه حلی برای اجتناب از اون زوال نداشت. امروز خب جواب خیلی ساده شده و ما که نتایج انقلاب رو دیدیم میتونیم بگیم انقلاب 57 خطا بود. نیروی چپ تحلیل درستی از وضعیت جهان و آرایش نیروی سیاسی توی ایران نداشتن. اولین قربانی این برآورد اشتباه هم خودشون شدن، ولی ما که نمیتونیم تاریخ رو یک طرفه قضاوت بکنیم، اصلا اشتباهات و پوسیدگی اون سیستم رو نبینیم، قدرت بسیج اسلامگرایان رو نبینیم، یا حتی برآورده غلط قدرت‌های جهانی مثل آمریکا از وقایع 57 رو محاسبه نکنیم و کاسکوزا رو همه رو سر یه سری روشنفکر و نویسنده بشکنیم که اساسا کاری هم از دستشون بر نمیومد. ضمن اینکه از موضع ملی و ایران دوستانه هم که بخوایم نگاه کنیم، من معتقدم ساعدی به توسعه ادبیات فارسی کمک کرده که توضیحش هم دادم. کار اصلی و تاثیرگذار ساعدی همین بوده و همون رو شایسته احترام میکنه.
ساعدی خودش گفته بود که وقتی قصه ای یا هر کار دیگر هنری به صورت تمثیلی بیان شود، در هر دوره قابل تأویل و تفسیر است. این اظهارات در حالی است که اکنون نیز انتشار برخی از آثار ساعدی همچنان در ایران ممنوع است.
گزارشی بود از مصطفی خلجی درباره حرف و حدیث ها پیرامون غلام حسین ساعدی و نسبت این نویسنده و نمایشنامه نویس با سیاست و اتفاقاتی که اخیراً افتاده در همین رابطه. و در پیوند با این موضوع، گروهی از فعالان سیاسی و فرهنگی ایران به تازگی در بیانیه‌ای به محکومیت آنچه که گفتمان جدید فاشیستی نامیدند اعتراض کردند و صرفاً هواداران پادشاهی رو متهم به خشونت در فضای مجازی کردند. ساعتی پیش از رامین پرهام، نویسنده ساکن پاریس و یکی از امضا کنندگان این بیانیه، پرسیدم که این گروه از چه نگرانند که چنین بیانیه‌ای نوشتند و آیا با توجه به وجود گرایش‌های مختلف سیاسی و اعتقادی، آیا چنین اتهامی، اون هم تنها به یک جریان سیاسی، با واقعیت‌های موجود جامعه ایران همخوانی دارد یا نه؟
ببینید، از برتران راسل، فیلسوف و ادیب شهید بریتانیایی پرسیدن که فاشیسم چگونه به قدرت میرسه. راسل در پاسخ گفت نخست عوام رو تهییج میکنند و سپس میرن سر وقت خواص جامعه. ما به طور کلی در این 3 سال گذشته از مهسا به این سو شاهد یک روند خاصی بودیم در فضای سیاسی و رسانه ایران که بخش قابل توجهیش از ناحیه سلطنت طلبان ناشی میشه.
آقای پرهام، خب انتقادی که مطرح میشه این هستش که چرا روشنفکران در برابر مثلا فحاشی هایی که به خانواده پهلوی میشه سکوت میکنن، حالا مشخصا شهبانو یا همسر شاهزاده رضا پهلوی یا از این دست؟
خب از ناحیه جمهوری اسلامی، که خب جمهوری اسلامی الان قدرتی 46 ساله در مستقره و هر آن کاری که تونسته کرده در این رابطه، و ولی در رابطه با اونچه که اپوزیسیون خونده شده، بله، من هم شاهد درگیری هایی بودم بین طرفداران مثلا فلان جناح یا فلان شخصیت شناخته شده اپوزیسیون و طرفداران پهلوی، درگیری هایی صورت گرفته. ببینید، وقتی که شخص شاهزاده رضا پهلوی از بگیم حدود 3 سال پیش به این سو وارد یک عرصه‌ای شدن، عرصه فعالیت سیاسی، یعنی خودشون رو گذاشتن در جایگاه نه یک شاهزاده، که خودشون گذاشتن در جایگاه یک فعال سیاسی. وقتی که شما این کارو میکنید، وارد این گود سیاسی میشید، باید قبول بکنید که مثل دیگر فعالین سیاسی مورد حمله قرار بگیرید، خودتون و اطرافیان. یعنی اگر حملاتی شده است شخصی به شخص شاهزاده رضا پهلوی و خاندان پهلوی در این 2-3 سال گذشته، باید توجه داشت که خب یه مدت خود ایشون هم مقصرن. ایشون در یه جایگاه فعال سیاسی هستن. خب وقتی که شما وارد یک چنین گودی میشید، دیگه تفاوتی میان شما به عنوان رضا پهلوی فعال سیاسی و دیگر فعالین سیاسی نیست. اگر دیگر فعالین سیاسی مورد فحاشی قرار میگیرن، خب شما هم قرار میگیرن. اگر دیگر فعالین سیاسی باید برای دفاع از فعالیت سیاسی خودشون مناظره تلویزیونی و رسانه‌ای بکنن، شما هم باید بکنید. به نتیجه وارد یه گودی شدن که خب باید هزینه‌اش هم بدن دیگه.
شاهزاده رضا پهلوی چند بار یادآوری کردن که آنچه که من میگویم و رفتاری که من میکنم باید ملاک هوادارانم باشه.
خب من خودم هم خوب میدونم که ایشون اصلا این گونه برخورد اصلا با شخصیت ایشون در تضاده. اینو من خود از لحاظ شخصی میگم چون یه آشنایی مختصری دارم، ولی باید نتیجه گرفت که ایشون از اتوریته لازم برای ساکت کردن این طیف نسندان اندک از حامیان خودشون لاغر در فضای مجازی به خدا نبوده و نیستن و در نتیجه ایشون هستن که باید در عملکرد خودشون و در موضع‌گیری خودشون و این که اصلا نقششون چیست، نقش ایشون در این مقطع تاریخی حساس ایران چیست، این دیگه مسئولیت خود ایشونه و به نظر من با یک فضای روبرو هستید که فضای خطرناکیه. به این معنی که اگر شما یک پلتفرم سیاسی منسجم و مستحکم نداشته باشید در ایران امروز برای مدیریت فروپاشی و مدیریت گذار پس از فروپاشی، طوفانی که در ایران در راهه، شما از فاشیسم مذهبی در خواهید آمد وارد یک نوع فاشیسم دیگه باید شد.
خیلی ها معتقدن در شرایطی که در ایران جوانها هزینه میدن، فعالین سیاسی دارن هزینه میدن و برای تغییر در ایران، این گونه بحث ها بین مخالفین جمهوری اسلامی به نوعی آب به آسیاب حکومت ریختنه یا به نوعی روند رو کند میکنه برای آن چیزی که درش خیر عمومی متصور هست. این تا چه حد درسته یا اساسا درسته یا حد و مرزش کجاست از نظر شما؟
هم درست نیست. ببینید در سال 57 هم اتفاقی که میفته این بود که به طور کلی شاه باید بره و در نتیجه هر گونه اختلاف، هر گونه صدای مخالف، هر گونه نقد رو باید کنار گذاشت. به هیچ وجه نباید پرسشگری کرد که کی سینما رکس آبادان آتیش زده، نباید پرسشگری کرد که مگه آخوند میتونه کشور رو اداره بکنه، بعدنی در کار نیست. شما همین الان باید روی یه سری از مسائل مهم پرسشگری بکنید و خواهان پاسخ باشید.
از رامین پرهام شنیدید درباره بیانیه گروهی از فعالان سیاسی و فرهنگی ایران در نقد اونچه که گفتمان فاشیستی نامیدند. اما فنلاند یک کشتی رو به ظن ارتباط با ناوگان سایه روسیه و همچنین نقش داشتن در قطع کابل‌های زیردریایی حیاتی در اروپا توقیف کرده، اقدامی که با استقبال متحدان این کشور روبرو شده و قراره که هلسینکی درباره ارتباط اون با مسکو به تحقیقات خودش ادامه بده، موضوعی که سعید جعفری در گزارشش به اون میپردازه.
مقام های فنلاند روز پنجشنبه یک نفتکش را به ظن دخالت در قطع کابل های حیاتی زیردریایی توقیف و اعلام کردند که ممکن است این کشتی بخشی از ناوگان سایه روسیه باشد که در دور زدن تحریم ها نقش آفرینی می کند. این نفتکش که ایگل اس نام دارد از سن پترزبورگ روسیه به سمت بندر سعید در مصر در حال حرکت بود و از سوی نیروهای فنلاندی متوقف شد. هلسینکی در حال بررسی این است که آیا این کشتی در آخرین اقدام مشکوک خرابکاری در زیرساخت‌های زیردریایی نقش داشته یا خیر، ضمن اینکه بررسی خواهد کرد که این کشتی در فرایند دور زدن تحریم‌های نفتی روسیه نقش آفرین بوده است یا خیر. برای دور زدن این محدودیت‌ها کرملین میلیاردها دلار در ناوگانی از نفتکش‌های عمدتاً بدون علامت که به راحتی قابل ردیابی نیستند سرمایه گذاری کرده. بسیاری از این کشتی‌ها تحت پرچم کشورهای دیگر مانند گابون حرکت می‌کنند و نفت خود را به خریداران کشورهایی مانند هند و چین که به سقف قیمت متعهد نیستند می‌فروشند. سامی راکچیت رئیس سازمان گمرک فنلاند در یک کنفرانس خبری اشاره کرد که در این مرحله فرض بر این است که این کشتی عضوی از ناوگان سایه روسیه است. پتری اورپو نخست وزیر فنلاند هرچند اشاره کرد که هیچ مدرک مستقیمی که نشان دهد این کشتی به روسیه مرتبط است وجود ندارد، اما وظیفه خود را یافتن راه‌های مؤثر برای متوقف کردن ناوگان سایه روسیه دانست که به گفته او کرملین با کمک آن ماشین جنگی خود علیه مردم اوکراین را تأمین می‌کند. او همچنین اضافه کرد که هیچ تماسی با روسیه صورت نگرفته و بررسی‌های دقیق‌تر در خصوص وضعیت این کشتی و اقداماتی که انجام داده در حال پیگیری است. این تحقیقات در حالی انجام می‌شود که در ماه‌های اخیر کابل‌های زیردریایی در دریای بالتیک به صورت خرابکارانه قطع شده و نگرانی‌ها را در خصوص راه‌اندازی یک کارزار مخفیانه علیه کشورهای عضو ناتو از سوی روسیه افزایش داده است. مارک روته دبیر کل ناتو روز پنجشنبه گفت که با نخست وزیر استونی درباره احتمال خرابکاری در کابل‌های زیردریایی گفتگو کرده است. ماه گذشته دو کابل فیبر نوری در دریای بالتیک قطع شدند که وزیر دفاع آلمان آن را به عنوان یک اقدام خرابکاری توصیف کرد. یکی از این کابل‌ها فنلاند و آلمان را به یکدیگر متصل می‌کرد و دیگری بین لیتوانی و سوئد قرار داشت. گزارش‌هایی از حضور کشتی‌های روسی در دریای بالتیک و دریای شمال در نزدیکی مناطقی که زیرساخت‌های حیاتی در زیر آب قرار دارند منتشر شده و این ظن وجود دارد که نیروهای روس به صورت آمدانه نسبت به قطع این کابل‌ها اقدام کرده باشند. حالا مقام‌های فنلاند اعلام کردند که در حال بررسی این موضوع هستند که آیا لنگرهای ایگل اس باعث قطع کابل شده یا خیر.
گزارش بود از سعید جعفری درباره توقیف یک کشتی از سوی فنلاند به ظن ارتباط با روسیه و نقش داشتن در قطع کابل‌های زیردریایی حیاتی در اروپا. اما به تازگی جمهوری اسلامی تصمیم گرفت که فیلترینگ واتساپ، اپلیکیشن واتساپ و گوگل پلی رو حذف بکنه و کاربرها بتونن بدون فیلتر شکن در واقع دسترسی پیدا بکنن به این دو پلتفرم. از مهدی صارمی‌فر، کارشناس امنیت اینترنت مقیم کانادا، پرسیدم که چرا این دو پلتفرم واتساپ و گوگل پلی و چرا بقیه اپلیکیشن ها و پلتفرم ها نه.
صحبت 5-6 تا پلتفرم اصلی میشه، یکی از اونها گوگل پلی بوده که حتی در زمان وزارت ایثار پور هم در موردش صحبت شده، به این خاطر که گوگل پلی در حقیقت نرم افزار بازار اندروید هست که تامین کننده آخرین ورژن های اپلیکیشن های مختلفه و این مسئله به روزستانی خیلی مهمه و با امنیت سر و کار داره. در حقیقت این مسئله امنیت سایبری هر فرد رو فارغ از اینکه چه گرایش سیاسی داره تهدید میکنه، که همه باید نرم افزارشون آخرین ورژن باشه. البته این نکته هم جالبه که گوگل پلی خودش پیام‌رسان‌هایی مثل بله و روبیکا و ایتار و اینها رو حذف کرده و میکنه، ولی در اینجا گفته شده که گوگل پلی برگرده اون نرم افزارهای پیام رسان که گوگل پلی حذف میکنه هم وام میلیاردی رو گرفت. در مورد واتساپ خب صحبت های عجیبی میشه، از جمله ادعا شده که این واتساپ تمکین کرده، که خب این دروغ هست. اولا واتساپ و اینستاگرام هر دوشون متعلق به شرکت متان و ما میدونیم چندین بار نامه‌نگاری با مارک زاکربرگ به بن‌بست خورده. از طرف دیگه این شایعه ممکنه به وجود بیاد که وقتی واتساپ رو باز میکنن، تلگرام رو باز نمیکنن، ممکنه که اینها به محتوای واتساپ دسترسی داشته باشن، در حالی که چت‌های واتساپ همیشه در حالت عادی end to end encrypted هستن، یعنی در هر دو طرف رمزنگاری شدن. این صحبت هم شد که دلایل اقتصادی هم داشته، یعنی به خصوص اینکه در روسیه واتساپ خیلی رواج داره و این نبود واتساپ در ایران یه سری تعاملات اقتصادی رو جلوش گرفته.
تکلیف بقیه پلتفرم ها مثل اینستاگرام یا تلگرام یا اپلیکیشن های دیگه چه میشه؟
دو تای دیگه یوتیوب و تلگرام هستن که براشون میخوان پوسته ی حاکمیت پذیر بسازن، که اینکه خیلی خطرناکتره. و اینستاگرام و توییتر هم که خب حرف شده بود که هیچ صحبتی ازشون اینجا نشده.
حالا یک سندی منتشر شده که یک چشماندازی رو میده از در واقع آینده این طرح و اقداماتی که قرار هست اینجوری که گفته شده به شکل مرحله‌ای انجام بشه. این سند یک نگرانی‌هایی رو ایجاد کرده مبنی بر این که حکومت میخواد به یک شکل نظاممندی در واقع دسترسی پیدا بکنه به حضور مردم در فضای مجازی و دسترسی اونها به اینترنت جهانی. در این باره هم اگر ممکنه یک توضیح برمون بدید.
خواست جمهوری اسلامی همیشه همین بوده که در احکام حکومتی، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد سیاست‌گذاری کلی و فضای مجازی، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و حتی آیین‌نامه‌های اجرایی داخل وزارت ارتباطات، بخشی از اونها این موضوع توش لحاظ شده که این نظارت و کنترل وجود داشته باشه. همین مجموعه قوانین که شما فرمودین رو این نگاه بکنید، غیر از این دوتا بندی که در مورد این نرم افزارهای گوگل پلی و واتساپ و اینها هست، بقیه متن در مورد مسائلی هست که اکثرا یا در طرح صیانت بوده مثلا ما خیلی در بخش‌های مختلف این چشم‌انداز مرحله مرحله می‌بینیم که حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی، سکوهای داخلی، همین الان در شروع کار 50 میلیارد وام می‌خوام بهشون بدن که از انواع حمایت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و سیستماتیک و تعرفه‌هایی که کمکشون بکنیم توش هست که در صیانت بوده. بخش دیگری از این محتوایی هست که با مصوبات شورای عالی فضای مجازی قبلا راجعش صحبت شده، مثل اینترنت طبقاتی که الان به عنوان اینترنت اقشار مطرح شده و در حقیقت بخش های دیگه که در مورد خانواده و اینا مطرح شده. این هیچ کدوم چیز جدید نیست، سیاست های کلی نظام بوده.
آقای صارمی فر، ظاهرا 32 بند در نشست اخیر شورای عالی فضای مجازی مطرح شده، دربارش صحبت شده، اما فقط به 2 بند رسیدگی شده.
2 بندش گوگل پلی و واتساپ هستن و 30 بند دیگه شو تقریبا همون چیزی هست که همیشه ما شنیدیم، سیاست های کلی نظام، اکثرا هم در جهت محدودیت، یعنی آخرش هم میبینیم که با فشار بر فیلتر شکن ها و هست فیلتر شکن ها و اینها هم تموم میشه و این نشون میده که اوضاع چندان تغییر نکرده. این دوتا پلتفرمی هم که باز شدن، چون اولا گوگل پلی همونطور که گفتم مجبورن و واتساپ هم احتمالا به این دلیل باشه که کم ضررتر بوده دیگه یا احتیاجی بهش داشتن و اون پلتفرم های اصلی که مردم مد نظرشون بود به خصوص اینستاگرام و تلگرام باز نمیشه.
از مهدی صارمی فر، کارشناس امنیت شبکه و اینترنت شنیدید. آقای صارمی فر اشاره کرد که چرا تنها 2 اپلیکیشن واتساپ و گوگل پلی رفع فیلتر شدند.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز. از 10 صبح تا نیم شب 12005 کیلوهرتز.
ساعت 19:56 دقیقه است، 4 دقیقه به 8 شب در ایران داریم. نتایج یک مطالعه جدید نشون میده که داشتن رژیم غذایی سالم به طور مداوم در دوران کودکی و جوانی برای حفظ سلامت مغز در سنین میانسالی و کهنسالی خیلی مؤثر هست. شاهین بشیری نگاهی کرده به نتایج این مطالعه جدید.
یک مطالعه جدید که رابطه رژیم غذایی و توانایی عقلی انسانها را در طول 7 دهه ردیابی کرده نشان می‌دهد افرادی که رژیم غذایی سالم‌تری داشتند در طول زمان نتایج شناختی و توان ذهنی بهتری را بروز دادند. در واقع دنبال کردن یک رژیم غذایی سالم در جوانی ممکن است به تقویت سلامت مغز و کاهش خطر زوال عقل بر اثر افزایش سن کمک کند. این تحقیق شامل گروهی متشکل از بیش از 3000 نفر بود که در سال 1946 در بریتانیا زندگی می‌کردند. یافته‌ها نشان می‌دهد که استفاده از یک رژیم غذایی سالم به طور مداوم در دوران کودکی و میانسالی برای حفظ سلامت مغز در سنین بالا مهم است و هرچه زودتر تغذیه سالم را شروع کنید بهتر است. زوال عقلی که در برخی منابع از آن به عنوان زوال شناختی هم یاد می شود می تواند در سن 65 سالگی شروع شود، اما پیش از بروز این عارضه یک دوره نهفتگی طولانی بین 10 تا 15 ساله قبل از بروز نخستین علایم وجود دارد. یعنی این تغییرات مغزی میتواند از قبل رخ دهد. بنابراین به گفته کلی کارا، فارغ التحصیل دکترا از دانشکده علوم و سیاست تغذیه در دانشگاه تافتس و نویسنده این تحقیق، این باور وجود دارد که نوع رژیم غذایی که توسط افراد دنبال میشود میتواند خیلی زودتر از سن 65 سالگی عامل مهمی در اتفاقاتی باشد که در توانایی های عقلی و شناختی بعدی ما رخ می‌دهد. کارشناسان می‌گویند روی آوردن به یک رژیم غذایی غنی از میوه‌ها و سبزیجات، ماهی و غلات کامل مانند رژیم غذایی مدیترانه‌ای نقطه خوبی برای شروع است.
بله، اگر در کودکی و نوجوانی تغذیه سالم و درست داشته باشید، مواد غذایی مغذی، پروتئین های لازم دریافت بشه از سوی بدن، بعدها در دوران میانسالی و کهنسالی میتونه از زوال عقل جلوگیری بکنه یا کاهش بده این موضوع رو. موضوعی که در واقع دانشمندان و پژوهشگران در یافته های جدید خودشون بهش دست پیدا کردن. اما در اینجا کم کم به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا ایستگاه 19 میرسیم. برای دریافت اخبار و گزارش های بیشتر میتونید به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com سر بزنید. همینطور نشانی ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام هست، instagram.com/radiofarda. من بنیامین سعد سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید. با شما خداحافظی میکنم. مرا دریاب که دل دریایی من بی تو مرداب است.